بخش 23 علائم و نشانه های ساده اندیشی و سطحی نگری.
همانطور که نگرش و عمل بر اساس منطق و انتخاب بر اساس تعقل و تدبر معیارها و علائم و نشانه هایی دارد، سطحی نگری، ساده اندیشی و احساسگرایی هم علائم و نشانه هایی دارد که می توان از روی آن علائم وضعیت جامعه را ارزیابی کرد که به برخی از این موارد اشاره می شود.
خرافه گرایی.
بین حقیقت و خرافه تفاوت اساسی وجود دارد. هر واقعیتی و هر ادعایی حقیقت نیست و باید بر اساس معیار و مستندات حقایق را پذیرفت و خرافه را رد کرد. برای شناخت خرافه گرایی هم نشانه هایی وجود دارد که می توان آن را از حقیقت باز شناخت.
توجه به ادعاهای غیر واقعی.
در هر جامعه ای افرادی هستند که بنابر علل و عواملی ادعاهایی را مطرح می کنند و ادعی هم دانسته یا ندانسته این ادعاها را پذیرفته و به نوعی در چارچوب خواست آن مدعیان حرکت نموده و عمل می کنند. بسیاری از این ادعاها غیر واقعی و با اهداف انگیزه های خاصی و بنا به علل و عواملی مطرح می شود. گاه ممکن است انگیزه و هدف سودجویی و سوء استفاده مالی باشد که فراوانی چنین مواردی بسیار زیاد است و گاه ممکن است انگیزه و هدف شهرت طلبی باشد که حجم چنین مواردی هم توجه برانگیز است و امکان دارد هدف و انگیزه استعماری و از سوی دشمن با واسطه یا بدون واسطه برای تحریف حقایق و ایجاد شبهه در باورها و معتقدات مردم و تخریب فرهنگ دینی و ملی باشد که حجم چنین مواردی هم در دو قرن اخیر و در طول تاریخ انقلاب توجه برانگیز است.
ادعای مدعیان دروغین هم بسیار متنوع و گسترده بوده است. از ادعاهای خدایی یا ادعای پیامبری، ادعای امام زمان بودن، ادعای ارتباط مستمر با امام زمان، ادعای پیشگویی، درمانهای غیر متعارف و امثال اینها از جمله این ادعاهاست.
پرسش مهم این است که عکس العمل جامعه در قبال ادعاهای غیر واقعی چیست و چگونه باید باشد؟ پاسخ و عکس العمل یک جامعه مترقی در قبال ادعاها بررسی، تفکر، تعقل و مرزبندی و تفکیک ادعاهای حقیقی از غیر حقیقی، جداسازی مدعیان راستین از مدعیان دروغین و تفکیک ادعاهای حقیقی از ادعاهای باطل است. این که فردی مدعی پیامبری شود و گروهی گرد او جمع شده و پیروی نمایند، یا فردی ادعای امام 13 و 14 کرده و مدعی شود که نماز را باید به سمت جمکران بخواند و 30-40 نفر از او پیروی نموده و به سمت جمکران نماز بخوانند، نشان از نوعی آسیب پذیری جامعه است. اکنون ما در گوشه و کنار کشور اسلامی با انبوهی از ادعاهای واهی و دروغین روبرو هستیم. گزارشات حاکی از گرایش برخی یا گروهی از افراد به این مدعیان دروغین می باشد. این موضوع حاکی از سطحی نگری و ساده اندیشی برخی از بدنه ی جامعه است. اعتماد به شرکت های هرمی گلدکویست، توجه به تبلیغات اغراق‌آمیز، سودآوری های کلان برخی مراکز داخلی یا وابسته به خارج، حجم سپرده گذاری ها در نزد شرکت ها و اثبات خلافگویی آنها و صدها بار هشدار دستگاه های مربوطه، حاکی از وجود گرایش های سطحی و ساده لوحانه در بدنه جامعه است. در منطق دینی و بر اساس سخن بلیغ علی علیه السلام خطاب به یکی از یارانش که می‌فرماید در هر حرکتی تو نیاز به شناخت داری، حرکت بدون شناخت قهرن خطاهای زیادی را در پی دارد.
توجه به شانس و بخت.
از دیگر نشانه‌های سطحی نگری و ساده اندیشی توجه اتکا به شانس و بخت و سعادت و نحوست ایام و اتفاقات است. در عالم مادی حوادث و اتفاقات علل و عوامل مربوط به خود را دارد. اگر زلزله، سیل و طوفانی واقع می شود و اگر مرضی و تصادفی پیش می آید و اگر کسی به سرمایه می رسد یا ورشکست می شود و اگر فردی در انتخابات پیروز می گردد یا شکست می خورد و اگر پس از عدد 12 عدد 13 به وجود می آید، همه و همه علل و عواملی دارد، چه اختیاری یا غیر اختیاری، و چه علت قابل کشف باشد یا نباشد، ولی احاله کردن حوادث به بخت و شانس و هم به سعد و نحس ایام دور از منطق و عقل است.
گرایش به چهارشنبه سوری و روشن کردن آتش برای دور کردن نحوست و پلیدی ها یا نحس دانستن عدد 13 و اعتقاد به این که حتما باید روز 13 فروردین به دشت و بیابان رفت تا نحسی از بین برود یا سبز گره زدن و حتی برخی عادات دیگر در شأن یک جامعه معقول و انقلابی نیست. البته رفتن به دامان طبیعت و تفریح و تفرج خوب است و جزء توصیه های اسلام می باشد، ولی تقید به یک روز در سال، آن هم با اعتقادی خاص، خدشه پذیر است. اتکا به شانس و بخت اراده و پشتکار و استقامت افراد را سست می کند و باور سعد و نحس ایام زمین ساز تضعیف عقل و حاکمیت اوهام و خیالات می شود.
شایع پذیری
از دیگر نشانه های پذیرش فرهنگ مهاجم شایع پذیری جامعه است. شایعه به معنای خبر یا داستانی که از واقعیت دور باشد یا خبری که صحت و سقم آن معلوم نباشد است و از جمله آفات جامعه و زمین ساز ناامنی اجتماعی و از ابزار مهم سودجویان، زورگویان و استعمارگران و نظام سلطه می باشد. امپراتوری رسانه‌ای ابزاری در دست بیگانه است که شایعات تولید شده سردمداران نظام سلطه را به جوامع مخاطب القا کرده و زمینه تغییر نگرش و رفتار آنان را نسبت به ارزش‌ها و مقدسات فراهم می‌نمایند.
در آموزه‌های دینی تأکید شده که به آنچه علم ندارید اعتماد نکنید و در کلامی از حضرت علی علیه السلام آمده که فرمود میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی دیدم. اهداف و انگیزه های شایعه سازان بسیار متنوع و متعدد است. گاه شایعه ای برای تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق است. گاه شایعه برای تخریب چهره ها و شخصیت های تأثیرگذار است. و گاه شایعه با هدف ایجاد موج و تأثیرگذاری در شکست رقیب در مسابقات یا انتخابات است و گاه شایعه با هدف سودجویی انجام می شود. آنچه حائز اهمیت است، نوع عکس العمل مخاطب در برابر شایعات است. باید به هوش بود که شایعه از ابزار کارآمد دشمن است. جامعه انقلابی و با بصیرت هیچگاه به دشمن اعتماد نخواهد داشت و به سخن و تبلیغ او توجه نخواهد کرد. نه در دام تبلیغ او قرار می‌گیرد و نه در چنبره تخریب او واقع می‌شود. جوامعی که گوش به شایعه داده و به هر سخن واکنش مثبت نشان می‌دهند، به شدت آسیب پذیر بوده و شبیخون می‌خورند.
4. بدعت‌گرایی.
موضوع بدعت و بدعت‌گذاری در دین از دیرباز از جمله مشغولیت‌ها و دلنگرانی‌های حافظان حریم دین و دیانت بوده است. عناصر و جریان‌هایی با اهداف و انگیزه‌های گوناگون تحت عنوان نوگرایی، خلاقیت ذهنی و اختراعات و ابتکارات، نظریه‌ها و فرضیه‌هایی را با نام دین و رنگ و لعاب دینی مطرح می‌کردند که جامعه اسلامی و دینی را با چالش‌ها و شبهه‌های زیادی رویارو کرده است. بدعت که به معنای داخل کردن چیزی که جزء دین نیست در دین آمده، همواره دسیسه‌ای بوده در دست تبهکاران، استعمارگران، سودجویان و قدرت طلبان تا پدیده‌ای را به نام دین تولید و در پرتوی آن اهداف خود را اجرا کنند.
خطر بدعت همواره در کمین اصل دین و متعلقات آن بوده و از این ناحیه ضربه های سنگینی متوجه جریان اصیل اسلامی شده و می شود. بدعت‌هایی که خلفای جائر در دوران پیشوایان معصوم علیهم السلام پایه‌گذار آن بودند، به ویژه دستگاه بنی امیه و بنی عباس، ضربات سنگینی بر پیکر حقیقت دین وارد کرد و اگر جهاد و مبارزات معصومان علیهم السلام نبود، همون بلایی که بر سر آیین مسیح آمد بر سر اسلام می آمد. از جمله کاربرد بدعت درباره اصل دین، آیین و مذهب است. اصولاً فراروی ما سه نوع مذهب و آیین و شریعت وجود دارد. آیین‌ها و مذاهبی که اصالت داشتند و بر اثر علل و عواملی دستخوش تحریف شدند، همانند آیین حضرت موسی و عیسی علیه السلام که آیین و شریعت دو پیامبر در عصر خود آنان اصالت داشته و پس از مدتی دچار تحریف و دگرگونی شده و اصالت خود را از دست داده است. نوع دوم مذهب و آیینی است که اصالت داشته و اصالت خود را حفظ کرده و هیچ گونه تردیدی در اصالت آن وجود ندارد که منحصرا آیین اسلام است و کتاب آسمانی آن یعنی قرآن بدون کوچکترین تحریف و تغییری در دسترس ما قرار دارد. نوع سوم آیین و مذاهبی است که هیچ گونه اصالتی نداشتند، همانند آیین وهابیت، بهائیت و بسیاری از آیین‌ها و نهله‌هایی که دشمنان اسلام تولید نمودند و در کشورهای اسلامی ترویج دادند و بر مردم ما تحمیل کردند.
اهداف و انگیزه های بدعت‌گذاران هم متنوع و متعدد بوده که از جمله آنها سودجویی، چهره‌سازی، قدرت طلبی، سلطه‌گری و مقابله با انقلاب‌ها و خیزش‌هاست. مطالعه کتاب خاطرات همفر و آثار دیگر جاسوسان حرفه‌ای استعمار پیر، انگلیس، مبین اهداف و شیوه های آنان در جعل مذهب می باشد. در واقع فلسفه اصلی دستیابی دشمنان اسلام به بدعت بدلسازی است. جعل و تأسیس فرقه، مذهب و گروه برای ایجاد بدل و جایگزین مذهب و آیین اصیل، و ایجاد تجزیه و تفرقه در بین مسلمانان می باشد. ایجاد جریان طالبان، القاعده و داعش و دیگر فرقه ها و گروه های مشابه با گرایش دینی خاص به طور قطع در جهت بدلسازی از اسلام راستین است.
کاربرد دیگر بدعت درباره حماسه های ماندگار و تأثیرگذار است. مثلا در حادثه و حماسه عاشورا با توجه به تأکید پیشوایان معصوم علیهم السلام نسبت به اهتمام و بر پاداشتن این حماسه بزرگ، آیا بدعت معنا و مفهوم دارد یا نه؟ البته اگر اصطلاح تحریف را به کار ببریم شاید مناسب تر باشد. اما بدعت به معنای وارد کردن چیزی در حماسه عاشورا که در متن حادثه نبوده، شاید بدین معنا اطلاق واژه بدعت درست باشد. به هر حال می توان ادعا کرد از جمله حوادث مهم تاریخ و مستندترین آن که با ذکر خصوصیات بیان شده تاریخ حماسه عاشورا بوده است، ولی به علل و عوامل گوناگون از جمله برخوردهای احساسی، سودجویی، غرض‌ورزی و دشمنی‌ها باعث شده تصرفاتی در این حماسه ایجاد شود که اثر بخشی و کارآمدی و درخشندگی آن را به چالش کشیده است. برخی از تحریفات شکلی و برخی محتوایی است. مثلا غم زدن در روش‌های عزاداری که معصومان علیهم السلام بیان کردند مشاهده نمی‌شود. علامت و هیئت فلزی شبیه به صلیب در شأن مراسم عزاداری نیست و هیچ گونه اثر و فایده‌ای بر آن مترتب نیست و یا موضوع عروسی حضرت قاسم علیه السلام و ترتیب دادن هجله خارج از محتوای حماسه است. جایگزینی احساس و شور به جای شعور و تدبر حماسه را از جامعیت خارج می کند. در مراسم عزاداری هم شور لازم است و هم شعور، هم مداحی و ذکر مصیبت لازم است و هم سخنرانی و تحلیل. همینطور جایگزینی وقایع نگاری به جای تحلیل حماسه عاشورا و جایگزینی ذکر حوادث به جای بهره‌گیری برای بررسی تهدیدات امروزی از جمله نقایص برنامه‌های عزاداری است.
گرچه جامعه انقلابی ایران نسبت به بدعت‌ها همچون آیین‌های جعلی و ساختگی حساسیت ویژه‌ای داشته و عکس‌العمل نشان می‌دهد، ولی باید توجه داشت دشمن به همان اقدامات گذشته بسنده نکرده و به طور مرتب در پی فرق سازی، جریان سازی و بدل سازی است. امروز جامعه با عرفانهای نوظهور که دست ساخت دشمنان است و به عنوان جایگزین و بدل عرفان اسلامی در جامعه ترویج می شود روبروست و از گوشه و کنار کشور اخبار نگران کننده ای از شکل گیری نهله های صوفی مسلکی و عرفانگرایی ساختگی به گوش می رسد. اینها ولو هر چند کم در خور جامعه انقلابی ایران نمی باشد.
آنچه شایان تذکر است، ضرورت آسیب شناسی و بازشناسی حماسه عاشورا و نوع برگزاری مراسم، ورود ابزارالات غیر متعارف و بعضاً نامشروع و نوحه ها با آهنگ های تقلیدی از موسیقی های بیگانه است که در درجه اول خود مردم باید نسبت به پاسداشت حماسه واقعی عاشورا دقت و مراقبت داشته باشند و از سوی دیگر دستگاه های مسئول هم باید در این زمینه هوشیاری و مراقبت لازم را به عمل آورند. اگر جامعه ای هر تغییر و تحول و زیاده و نقصانی را در دین یا حماسه‌ای همچون حماسه عاشورا که حدود و ثغور آنها تعیین شده بپذیرد، این نشان از پذیرش فرهنگ مهاجم است. از این رو دین و حماسه عاشورا مبانی و اصولی دارد و به تعبیر دیگر دارای استانداردهایی است که چارچوب و حدود آن را باید از اهلش به دست آورد. تشخیص طلا و جواهر اصلی از بدلی با جواهر شناس است، نه هر فرد دیگر.